أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله نهم بود. توجه فرمودید آقای مسئله نهم که ماء مطلق به اقسامهی حتی الجاری چی میشد؟ نجس میشود وقتی تغییر پیدا بکنه در یکی از اون اوصاف ثلاثه. و در ادامه مسئله چند تا فرع دیگر هم ذکر میکنه. این فرع اصلی، این مطلب اصلی، بعد هم چند تا فرع دیگر هم مطرح میکنن. یکی از اون فروعات این است که این تغییر به نجاست باید به ملاقات باشد. اگر به مجاورت تغییر پیدا بکند این نجس نمیشد. یکی از فروعاتی که باز بعداً مطرح میکنن اونم این است که باید به اوصاف نجاست تغییر پیدا بکند. اگر به اوصاف متنجس تغییر پیدا بکند مثل این است که شما یه شیره ای را مثلا شیره انگور که نجسه داخل آب ریختید، الان رنگ آب عوض شد ولی به خاطر رنگ شیره، نه رنگ اون قطره بولی که اونجا بود. اینجا منجس نیست، این نجس نمیشد، باید به اوصاف نجاست تغییر پیدا بکنه. پس فرمودید اینم فرع سوم. فرع چهارم هم این است که باید این تغییر حسی باشد نه تقدیری و فرضی. خب حالا فروعات دیگری هم مطرح میشه، در لابلای این فروعات انشاءالله میرسیم. ما اول روایات باب را که در باب سوم ماء مطلق بود خوندیم، 14 تا روایت بود که اینها را خوندیم. حالا میرسیم به فرع اول. فرع اول همون فرع اصلی که آب مطلق نجس می شود با تغییر در یکی از اون سه تا وصفش. فرمودید اولین دلیلی که بر این تمسک شده اجماع هست. مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اجماع محسنا و منقولا، هم اجماع محسن هست هم اجماع منقول هست. یعنی اگر کسی هم بخواد تحصیل اجماع بکنه میتونه، کتب علما در دسترس هست، میتونه آرای علما رو همه را ببینه و به نتیجه برسه که همه اینجا قولشون متفق هست که نجس میشود. و هم بزرگان نقل اجماع کردن، گفتن که در این مسئله اجماع هست. خب و فرمودن این نقل اجماع هم کاد ان یکون متواتر، نقل هم مال یک نفر دو نفر نیست، نقل اینقدر زیاد است که خود این نقل ممکنه نقل متواتر حساب بشه. پس اولین دلیل ما اجماع هست در مسئله. دلیل دوم احادیثه و این احادیث را مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در سه دسته، در سه طایفه دستبندی کرده. که از این سه دسته، مجموع این سه دسته یک مطلب استفاده می شود. اون یک مطلب چی است؟ اگر آب مطلق در اثر ملاقات با نجس در یکی از اون اوصاف سکانه تغییر پیدا کرد نجس می شود. بفرمودید ایشون می فرماین اولا آبهای ما سه نوعه. یه وقت آب قلیله، یه وقت آب راکد است که به حد کر رسیده، یه وقت آب هست که معتصمه، نه به خاطر اینکه به حد کر رسیده، به خاطر اینکه ماده دارد. حالا مادهش یا مثلا مثل بارانه یا مثلا مثل چشمه هست، بالاخره ماده داره. خب پس بنابراین این سه نوع که آب داریم در روایات هم به این سه نوع آب ناظر هست. هر سه نوع آب را می فرماید که اگر تغییر پیدا کرد نجس می شود. دسته‌بندی روایات شاید در میان علما زیاد معمول نبوده. آی خوی رضوان الله علیه شاید برخی از دیگر از بزرگان به این عنایت دارن که روایات را در یه باب دسته‌بندی بکنن تا فهمش آسان تر بشود. از هر مدید احیانا اینا را با هم بسنجن، این طایفه اینا میگه این طایفه اینا میگه، به هم بسنجن. از هر مدید لذا این دسته‌بندی مطلب خوبیه. حالا این دسته‌بندی که ایشون آوردن فرمایند که اولین دسته اون روایات است که بیان می‌دارد طبیعی آب با تغییر در صفاتش نجس می‌شود. طبیعی آب یا کار نداره آب قلیل باشه، کثیر باشه، مثلا آب باران باشه، آب چاه باشد، آب کر باشد، آب جاری باشد، آب حمام باشه، هر نوع آب طبیعی آب بفرمایید. این یه دسته. از این دسته ایشون همون روایت حریز ابن عبدالله از امام جعفر صادق در فرمودی شاید اولین حدیث بود در اون باب، در اون روایت صحیحه را نقل میکنن که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن کلما غلب الماء علی ریح الجیفه، دیگه میگه ما، دیگه نمیگه ماء مطر یا ماء بر، مطلق ما، کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضع من الماء واشرب، اگر آب غالب بود بر اون بوی جیفه مردار، اگر آب غالب بود یعنی اون بوی اون اثر نکرده، آب غالبه، فتوضع من الماء واشرب، میتونی وضو بگیری میتونی بخوری، یعنی نجس نیست. این فتوضع یعنی مطهر هست. و شب هم یعنی مناجین هست که نجس نیست، که میتونی چون خوردن نجس حرامه دیگه. نفرموده فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم، وقتی که آب تغییر پیدا کرد و طعمش هم تغییر پیدا کرد، این و تغیر الطعم را میفرماین به قرینه روایات دیگر واوشا به معنای او میگیری، تغیر الماء او تغیر الطعم، یعنی ذکر خاص بعد از عامه. حالا تغییر چه طعم باشه چه غیر طعم، بعد ذکر خاص فرموده که طعمش عوض بشه. بعد فرموده فلا توضع منه ولا تشرب، اون وقت وضو نگیر و نخور، یعنی مطهر نیست و نجس هم هست. خب این روایت عرض کردیم که صحیح هست، کسی اشکال نفرماید که خاطرتون باشه اونجا عرض کردیم دیگه. این روایت را مرحوم شیخ طوسی از حریز نقل میکنه از امام صادق، ولی کلینی از حریز نقل میکنه امن رواه، یعنی در نقل کلینی این روایت مرسله. در مورد این اشکال نداره، ممکنه حریز دو بار شنیده این را، یکی از اون راوی شنیده بعد رفته پیش امام، از امام پرسیده، امام دوباره همون مطلب را فرموده بهش، و این یه بار از اون راوی نقل کرده، یه بار هم مستقیما از امام نقل کرده. پس بنابراین روایت از صحتش دست بر نمیداریم، خللی در صحت روایت ایجاد نمیشود. این مطلق الماء را فرمود دیگه. یکی هم موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یمر بالماء، که ما این کلمه یمر رو اگه خاطرتون باشه قرینه گرفتیم که این آب در بیابانه و برکه‌ای هست و آب بزرگی، آب کثیر هست. ولی آقای خوی این قرینه را شاید قبول ندارن، این را در اون طایفه اول ذکر کردن که مطلق ما را میکرد. حالا آب خودش کر باشه کر نباشد، مطلق یمر رو بالمایی، میره یه جای آب رو میبینه، حالا آب ممکنه قلیل باشه یا کثیر باشه. فرمودید ولذا اینا در طایفه اولا آورده شد. قال سألت عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت، گندیده، یه دابه میته افتاده و گندیده. قال اذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضع ولا يشرب. اگر اون گندیدگی غالب بر آب شده از اون وضو نگیرد و نخورد. این روایت هم باز طبق بیانهای خودی در همون طایفه اولاست و این موثقه هم است دیگه، چون سماعه واقفی بوده و لذا این روایت میشه موثقه. و روایت دیگر باز از سماعه، ان الرجل یمر بالمیته فی الماء، این فی الماء میگه ها، ولی اگر کلمه یمر داره طبق اون عرض ما یمر قرینه است برای اینکه این آب کثیر بوده، ولی حالا ممکنه کسی بگه نه یمر اشکال نداره که آب قلیل هم باشه یمر صدق کند. قال یتوضا من الناحیه التي ليس فيها الميت، این فرمود از اون ناحیهش به اصطلاح وضو بگیرد که در اون طرف میت نیست. معلوم بود آبی زیاد بوده دیگه، که یه ناحیهش این طرفه یه ناحیهش اون طرفه، اون طرف یه میتی افتاده بیاد از این طرف نظرمونده. خب این روایت هم که انه دلیل بر این است که آب بزرگیه، بالاخره آب تحت تأثیر این میته قرار نگرفته. و صحیح ابی خالد قمات، قماتون کسی که قنداق درست میکنه ظاهرا، قنداق بچه هایی که درست میکنه میپیچن مثلا اونو، انه ابی خالد قمات انه سمع ابا عبدالله، حالا چرا این لقب را بهش دادن نمیدونم، سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقی، آبی که یک مردی از کنارش مرور میکنه و نقی هست. نقی همون آبی که یه جا حفظ شده، یه جا جمع شده و یه جا حفظ شده، راکد هست و یه جا جمع شده. و هو نقی فیه المیته، درش هم میته افتاده. والجیفه، فقال ابو عبدالله علیه السلام این کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه او طعمه فلا تشرب ولا تتوضع منه، آبی که در اون مثلا میته هست اگر آب تغییر پیدا کرده نخور، و این لم يتغیر ریحه و طعمه فشرب و توضع، اما اگر عوض نشده بخور. این شد طایفه اولا. در طایفه اولا خصوصیتش چی بود آقای حامدی؟ مطلق آب بود دیگه، اصلا قید نداشت که این آب چه نوع آبیه، شامل هم آب قلیل میشد هم آب کثیر میشد. و در طبق این طایفه اولا اگر تغییر پیدا شد نجس میشود، تغییر پیدا نشد نجس نمیشود. خب اطلاقات این روایات را ما باید قید بزنیم به اون روایاتی که در مورد آب قلیل هست. آب قلیل به مجرد ملاقات نجس می شود. اونها میان مراد از این روایات را برای ما بیان می کنند. فرمودی این روایات مطلقاً، ولی اطلاقاتش به قرینه اون روایاتی که در آب قلیل انشاءالله بس خواهیم کرد قید می خوره. طایفه دوم می‌فرماید که آبی که کره ولی ماده نداره، چشمه نیست که یه ماده‌ای داشته باشه، آب کره هست و ماده نداره، می‌فرماید که این اگر متغیر به اوصاف نجاست شد نجس می‌شود. طایفه دوم. در اینجا آی خویی یکی صحیح عبدالله بن سنان را آورده، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان غدیر اتوه، یه برکه‌ای آمدن کنارش و فیه جیفتون، در اونم یه مرداری هست، فقال این کان الماء قاهرا، اگر آب قاهر غالبه ولا توجد منه ریح، بوی بدی هم ازش نمیاد، فتوضع، وضو بگیر. خب اینجا که انه ان غدیر، غدیر معمولا به اون آبهای خیلی کم نمیگن، غدیر به اون حوضهایی که در بیابانها ایجاد میشود و بزرگه، میتونه یه کاروان را صد نفر را جوابگو باشد، اونو میگن غدیر. در فرمودی خب. و ما رواه زراره قال قال ابو جعفر، حالا این روایت زراره را اگر شما در اون باب سوم دارید نگاه کنید روایت چندومه. نیاوردید. خب پس هیچ چی دیگه، ما شاید من آورده باشم این برگشت را. روایت زراره ببینین که ارزم بزرگ که بله ما پیدا نکردیم. حالا این در روایت زراره را آقای خویی رضوان الله علیه، چرا روایت هشتمه، روایت هشتم محمد ابن الحسین عن علی ابن حدید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر. و این روایت بله اون گفتیم که مفادش هم یه اشکالاتی داره، چون از وعاها مثلا اوعیه مختلف را، ظرفهای مختلف را نام برد، راویه و بعد خم و بعد اون چند تا ظرف را گفت که اگر اینا تغییر پیدا نکنن اینا. این روایت بود. ایشون برمان این روایت هم که انت دلیله، قال ابو جعفر اذا کان الما اکثر من راویه زیلش بودها، اگر آب اکثر، اون صدرش گفتیم که باید در جای خودش محل بحث قرار بگیره، در ماء قلیل محل بحث قرار بگیرد، چون صدرش مشکل داشت، درسته؟ چون صدرش میگفت که آب قلیل هم باشه تغییر پیدا نکنه اشکال نداره، گفتیم صدرش باید در اونجا بحث کنیم، ولی زیلش خیلی واضح بود که اگر اکثر من راویه باشد، اذا کان الماء اکثر من راویه، راویه عرض کردیم اون مشکای خیلی بزرگ که مثلا کر می شود درش جا بگیرد. خب لم ینجس شی تفسخ فیه او لم یتفسخ، چون میته در او پخش بشه چی پخش نشود نجس نمیشود، الا ان یجی له ریح تغلب علی ریح الماء، مگر اینکه بوی بدی ازش بیاد که غالب بر بوی آب باشه. خب این روایت هم ذیل، این روایت دلیل بر این که اگر آب کر، چون اکثر این راویه تغییر پیدا کرد نجس می شود. خب باز در این طایفه دوم، روایت سوم، روایت حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الماء النقی، نقی اون آبی که جا حفظ می کنن، راکده و یه جا حفظ می کنن، تبول و فیه دواب، فقال این تغییر الما، گفتم این جای روایت یک کمی بیانش مشکله، چون دواب حیوانات حلال گوشتن. امام فرماید که فقال این تغییر الما فلا تتوضع من، اگر آب تغییر پیدا کرد وضو نگیر، و این لم تغییره ابوالها، اگر بولها تغییر نداد فتوضع من، وضو بگیر. حالا این جای قسمت، این قسمت روایت قابل بحثه، اما زیر که هم کردیم بر تقیه، چون سنی ها قائل هستن که بول دواب هم نجسه، نفرمودید، اما زیر روایت شاهد ماست، و کذالک الدم اذا سال فی الماء باشباهه، دم هم اینطوریه اگر در آب جریان پیدا کرد و اشباه دم، اشباه دم مثلا نجسای دیگر، یعنی غیر از به اصطلاح بول دواب، چنده این روایت میگه که دم هم اینطوریه، مثلا دیگر نجسات هم اینطوریه، اگر در آب جریان پیدا کرد چی میشه آقا؟ اگر تغییر پیدا بکنه نجس میکنه. خب اینم روایتی هست که نقل کردیم، اون صدرش عرض کردیم همونشه بر تقیه. و روایت دیگری که من اینجا قول اهل سنت رو هم نقل کردم که اینها قائل هستن که بول حیوانات منجسه یا نجسه، آخرین روایتی که در اینجا نقل میکنیم صحیحه شهاب ابن عبدربه هست، البته این در باب سوم نیست، بعدن میاد در باب نه ظاهرا، مراجعه بفرمایید، این صحیحه در اونجاست. قال اتیت ابا عبدالله علیه السلام اسأله فابتدعنی، این شهاب میگه آمدم پیش امام سوال کنم، این که همه یک اعجازی از امام علیه السلام را داره بیان میکنه دیگه. امام قبل از اینکه من سوالم را مطرح بکنم، امام فبتدعنی شروع کرد که اون سوال من را گفت و بعد جواب داد. فقال این شئت فسل، میخوای بگو، و این شئت یا شهاب، و این شئت اخبرنا که، اگرم بخوای نه شما همین چیزی نگو، من بگم که برای چی آمدی سوال کنی. شیعه دنبال دلیل بوده، همینطوری آبا اجداد ما مثلا این راه را رفتن ما هم بریم، اینطوری نبوده. شیعه در امام شناسی خیلی دقیق بودن، می آمدن گاه چندین ماه در مدینه وای می سادن تا اینکه امام را، چون حالت تقیه بوده دیگه، فشار بوده، تا اینکه امام را بتونن بشناسن. امام وصیت آشکار نداشته، امام صادق علیه السلام نتونست وصیت آشکار بکنه که فرزندم موسی الکاظم امام بعدی هست. به 5 نفر وصیت میکنه. خب شیعیان باید میامدن این را مشخص میکردن که امام بعدی کی هست، بهتر بودی میفهمیدن. به هر حال شیعه این راه را که ائمه علیهم السلام را که پذیرفته روی دلیل بوده، روی معجزات بوده، روی اون ادله قطعی بوده، یا نص امام سابق بوده، نص صریح امام سابق بوده، یا روی معجزات بوده. همین طوری نبوده که خدای نکرده بگیم که مثلا پذیرفتن یه چیزی بوده که همین طوری، نه این طوری نبوده. شیعه راهش راه رو منطق و روی دلیل بوده، و لذا ائمه علیهم السلام گاهی معجزات را نشان میدادن. کلمه معجزه هم اشکال نداره به کار بگیریم، البته معجزه اگر به معنای این است که اثبات نبوت، نه به اون معنا ما به کار نمیبریم، چون ائمه را ما نبی نمیدانیم. معجزه اون امر خارق العاده است که بشر عادی از آوردن اون عاجز هست. اگر به این معنا باشد اشکال نداره، در مورد ائمه هم بشر عادی در آوردن اون عاجز است، برای اثبات یک مطلبی که خداوند میخواد اون اثبات بشه. خب قول تو اخبرنی، عرض کردم آقا شما به من بگو که من برای چم. قال جئت تسالونی عن الغدیر، آمدی از من درباره غدیر، همون برکه آب بپرسی. یکون فی جانبه الجیفه، اتوضع من او لا، از اون من وضو بگیرم یا وضو نگیرم. ببینید امام علیه السلام اشراف دارن، آگاهی دارن بر دل اون طرف و میگن این طوریه. قال نعم، امام اون شخص عرض کرد که بله آمدم همین سوال کنم. قال توضع من الجانب الاخر، از اون طرف دیگر آب که میت قرار نداره برو از اون طرف وضو بگیر. الا ان یغلب الماء الريح، مگر اینکه غلبه پیدا کنه اون ریح اون حیوان، اون مردار بر آب غلبه پیدا کنه. فینتنه، پس بگنده. و جئت تسأل عن الماء الراکد، باز آمده که در رابطه با آب راکد بپرسی. من الکر، که به اندازه کر برسد، حالا در خانه ممکنه یه حوضی داره به اندازه کر. مما لم یکن فیه تغییر او ریح غالبه، در او تغییری هم وجود نیومده و ریح هم نیومده که اونجا چیکار کنیم. مثلا قلت فما التغیر، اون مقدار تغییر از امام پرسیدم که تغییر چه حدیه. قال از سفره، زرد بشه، یعنی رنگش برگرده زرد. فتوضع منه، اونجا میتونی تغییر پیدا نکرده میتونی وضو بگیری. و کل ما غلب علیه کثرت الماء فهو طاهر، اگر آب غالبه طاهره. این روایت رو هم بله همینطوری که عرض کردم در باب نهم از ابواب ماء مطلق مرحوم صاحب وسائل نقل کردن. خب این روایت یک مزیتی که دارد تغییر لونی رو هم بیان میکنه دیگه، فرمود که التغییر از سفره، رنگش زرد بشه. پس تغییر چه در لون باشه، چه در ریح باشه، چه در طعم باشه، چنانکه در روایات دیگر طعم و ریح آمده بود اما لون نیامده بود، در این روایت می‌بینیم لون هم اومده. از اینا میفهمیم چی را آقا؟ میفهمیم که این منجس هست. خب آخرین طایفه یه روایت داره، اونم عرض میکنیم که تمام میشه. طایفه سوم اونجایی که ماده داره، آب کثیره چی از آقا؟ ماده داره. طایفه اول آب قلیل مطلق آب بود، طایفه دوم آبی که کر بود، طایفه سوم چی است؟ آبی که چی است آقا؟ ماده داره. طایفه دوم کر بود، طایفه سوم اونه که ماده داره. اینم همون صحیح معروف محمد بن اسماعیل بزی هست از امام رضا. خیلی این روایت سرکار داره انشاءالله تعالی، ای خود عمر بدن انشاءالله این روایت خیلی سرکار داره. این روایت همون صحیح محمد بن اسماعیل بن بزی علیه السلام، قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء، آب چاه واسع است، زیاد وسعت داره. حالا این واسع اون رو باید معنا کنیم، الا ان يتغير ريحه او طعمه، مگر اینکه ریحش عوض بشه یا طعمش عوض بشه. پس لا يفسده شيء، آب شاه ممکنه کم باشه ولی چون ماده داره، امام فرماید این واسع اون لا يفسده شيء، نجس نمیشود، الا ان يتغير ريحه او طعمه فینزه حتی یذهب الریح، پس نزح میشود تا اینکه اون ریح برد و یتیب طعمه. بعد فرماید لان له ماده، چرا این آب کر آب چاه واسع است و لا يفسده شيء؟ برای اینکه ماده داره، وصل به اون ماده، به اون منبع توجه فرمودید، ولذا نجس نمی شود. پس این طایفه هم این روایت شریفه بیان می کند که اگر هر آبی که ماده داشت تا تغییر پیدا نکنه نجس نمی شود. پس ثابت شد بر اساس این روایات شریفه که آب تا تغییر پیدا نکند به یکی از اون اوصافش به وسیله نجاست، تا تغییر پیدا نکند پاک هست، اما اگر تغییر پیدا کرد نجس هست. الحمدلله رب العالمین.